سلام دارم آقا، خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. خیلی متشکرم.
پایدار باشید. از کجا تشریف آوردین؟
من از خوزستان شهرستان دسول اومدیم زیارت.
بسیار عالی. سلام خانم.
علیک سلام،
احوالتون چطوره؟
خیلی ممنون، زنده باشی.
سلامت باشید. همسر بزرگوار آقا؟
بله.
ایشالله که پایدار باشید. چند تا فرزند داری خانم؟
4 تا.
و همه رفتن یا هستن هنوز؟
یکیشون فقط رفته.
یکیشون فقط رفته. سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
ممنون، متشکرم.
فرزند چندمی شما؟
من آخر.
ایشالله که سلامت باشید. یعنی کنار پدر مادری؟
بله بله.
فقط شما آمدید همراهشون سفر؟
بله.
ایشالله که بهتون خوش بگذره. خب مسجد مقدس جمکران هستی، چند وقت یه بار میاد خانم؟
حدودا 2-3 سال یه بار.
الان آخرین باری که اومده بودید کی بوده؟
آخرین بار کی بوده آقا؟
2 سال پیش اومدیم.
چرا میایین زیارت اینجا؟
اعتقاد داریم هم به خود امام، هم به ظهور امام، هم به همه معصومین ارادت خاص داریم. از روی شوق و معارف میاییم.
ایشالله که در واقع این ذوق و شوقی که در دلتون هست در اومدن کنار مسجد مقدس جمکران با ظهور آقامون امام زمان به انتهای خوشایند و شادی برای همه مردم جهان برسه. خانم، بودن کنار جمع خانواده، دختر خانم، همسر بزرگوار، شما با هم اومدن در یه همچین مکانهایی چه مزیتی داره، چه فایده‌ای داره؟
اصلا فوق‌العاده خیلی حال خوشی بهم دست میده. یعنی من شهر خودمون که هستم، محیط و مسجدی که نشون میده، همینجوری بلند میشم السلام علیک یا امام زمان، اینقدر اشک جمع میشه تو چشام، یه حال خوشی بهم دست میده.
الان چند روز اومدین اینجا؟
الان 2 روزه. دیروز اومدیم.
اولین لحظه که وارد مسجد شدید
اصلا یه ذوق جوری که نمیشه بگم، نمیتونم بگم.
خب شما چند سالتونه؟
31.
کنار مامان و بابا اومدن به همچین جاهایی، حال و هواش فرق داره با وقتایی که آدم با دوستا میاد، نه؟ چه تفاوتی داره؟
حس خیلی خوبیه، والا نمیدونم چطور بگم. با آدم، با هر کی بیاد، تنها بیاد، با خانواده، با دوستا، با اینا، حس خیلی خوبیه، آرامش عجیبی داره. یعنی جوریه که وقتی میری، من خودم اینجورم، وقتی میرم مثلا میشینم پا دعا و نماز و اینا، دیگه واقعا دوست ندارم پاشم.
یه آرامشی واقعا آدم پیدا میکنه که انگار هیچ جا پیدا نمیشه. شما اگه بخواید یه دعا بکنید که هم شامل حال خودتون بشه، هم همه شنوندگان ما، چه دعایی میکنید؟
اولین دعام که خود ظهور حضرت آقاست، بعد سلامتی همه مسلمانان، پیروزی مسلمین بر کفار، انشالله نابودی اسرائیل و صهیونیست‌های غاصب. بهترین دعامون همینه. دعا میکنه برای همه مسلمانان، اما چیزایی که در صفحه اول دعام هست، خود ظهور حضرت آقاست و پیروزی مسلمین بر کفار که الان دارن به شدت مسلمانان اذیت آزار میدن.
انشالله. شما اگه بخواید یه دعا بکنید برای مردم کشور خودمون، مردم ایران، چی دوست دارید اتفاق بیفته که حال مردم خوب بشه؟
همین خود ادعا که انشالله یه کاری بکنه خدا که حال همه خوش باشه و شر این دشمنا و اینا از سر همه مردم دنیا و مسلمانون کم بشه.
ایشالله
ما هم خوش بشه.
با ایشالله حال خوش برای همه باشه خوبه.
بارکلا، با هم خوش باشیم.
ایشالله. شما باز طرف جوون ها دعا، یه دعا که شامل حال همه جوون ها بشه.
حالا دعای حقیقی من عاقبت به خیری همه جوون ها و اینکه ایشالله سالم باشن و به اون چیزی که دوست دارن برسن، هم آرامش و هم رسیدن به رویاها و اهدافی که تو سرشون دارن.
ایشالله. ممنونم ازتون. ایشالله که در جوار مسجد مقدس جمکران حال دلتو خوب باشه.
تشکر همچنین.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
کن تا رو خدا به آرزومون برسیم.
ایشالله. ایشالله حتما.
با اون نیتی که داریم برسیم.
شما باید دعا بفرمایید ما رو.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. متشکرم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
باشید سلامت. خدا نگهدار.
ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان،
برنامه خسرو خوبان خدمتتون هستیم با آخرین بخش این برنامه. آی دکتر، یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های شما.
در انتهای عرایض و در انتهای برنامه، امیدوارم به زودی شاهد ظهور و در حقیقت حضور علنی حضرت حجت باشیم تا به اون گشایش و آرامش و آزادی و فرجی که حق همه انسان‌ها هست برسیم. عرض ما در این بود که علی‌رغم اینکه امام زمان ناچار از جنگ خواهد بود، نه به عنوان خواسته اولیه خودش بلکه در مقام واکنش، قطعا ایشون تمام اصول اخلاقی و عقلانی پذیرفته شده در ساحت واکنش رو رعایت خواهد کرد. ببینید امروزه انسان خودش به نقطه رسیده که برای بستر جنگ هم قانون نوشته، یعنی الان جنگ های الان مثل جنگ های عصر قرون وسطا و جنگ های پیش از میلاد رومیان و یونانیان نیستش. الان یکی از در حقیقت کنوانسیون های مهم بین المللی که کشورها درش عضو شدن و ملتزم شدن که به او پایبند باشن مربوط به جنگ هستش، که از چه سلاحی استفاده میشه کرد، به چه مقدار میشه استفاده کرد، کی میشه استفاده کرد، بر علیه چه کسانی میشه استفاده کرد، اسرای جنگی چه حقوقی دارن در نمیدونم میدان جنگ، مثلا تا کجا میشه پیش رفت، تا کجا میشه در حقیقت واکنش نشون داد. این چیزیه که آدم ها همین الان با همین عقل الان خودشون بهش رسیدند که دعوا هم قاعده داره. خب وقتی ماها اینو میفهمیم و رعایت میکنیم، طبیعتا مظهر اتم عقلانیت که امام زمان باشه، همه اینها رو و بلکه بالاتر و عالیتر از اینها رو در مقام واکنش رعایت خواهد کرد. و باز عرض کردیم که اصلاح در یک مقطعی چاره‌ای جز رفتار تهاجمی نداره، و این غیر از این استش که ما اون کسی رو که دنبال اصلاح هست به عنوان یک فرد مهاجم و جنگ طلب ترسیم بکنیم و او رو مثل بقیه انسانهای مطرود و منفی و ترسناک تاریخ نشون بدیم. نه، او واکنش نشان میدهد و واکنش او در همون حیطه ایست که عدالت میطلبد، نه بیشتر نه کمتر.
خیلی ممنونیم از حضورتون، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. دوستان، وقت برنامه خسرو خوبان به پایان رسید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار و التماس کنید. هدف این نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود، تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدم‌های یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورتمان رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جانمان سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
این انقلاب باید زنده
بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقیابه
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سال 1375، آغاز فعالیت فضایی ایران. ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مسما آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتابان می رسد. ماهواره مسما قرار است توسط ماهواره بر ایتالیایی پرتاب شود، اما آنها از این کار سرباز می زنند.
ماهواره تحقیقاتی و کوچکی است، ولی صدها تکنولوژی درش به کار رفته.
دانشمندان ایرانی دست از تلاش بر نداشتند و در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را آغاز می کنند. ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شد. حدوداً 2 بعد در 15 آبان ماه 1386 نخستین مرکز فضایی ایران که شامل ایستگاه کنترل زمینی و سامانه پرتاب است رونمایی می شود. این اتفاق یک بار دیگر اذهان مسئولان و دانشمندان را به خود مشغول کرد که باید برای پیشرفت اساسی به درون توجه داشت، نه بیرون. در این روز بیادماندنی کاوشگر 1 به فضا پرتاب می شود. 28 مرداد 87 برای صنعت فضایی کشور روزی فراموش نشدنی است، چرا که موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد. زنجیری پیشرفت‌های دانشمندان فضایی کشورمان در آذر ماه 87 با ارسال محموله کاوشگر 2 کامل تر می شود. حالا نوبت آن رسیده که ایرانیان امید خود را به فضا پرتاب کنند. در بهمن 87 نیز شمارش معکوس برای فرستادن ماهواره امید به فضا آغاز می شود.
این ماهواره در مدار اطلاعات مخابراتی رو از طریق ایستگاه‌های زمینی دریافت می‌کنه و یک سری اطلاعات مخابراتی رو دوباره ارسال می‌کنه به سمت زمین همراه با دیتاهای تکست، یعنی مت و صوت.
در این میان حیرت غربی ها با وجود تحریم های گسترده دیدنی است.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
سیاست های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد.
ما آشکارا از رفتار ایران در بسیاری از زمینه ها نگرانیم.
اما اون چیزی که اهمیت داره، این فناوری اساسا در داخل ایران تولید شده. دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر 3 را به فضا پرتاب میکند. این یعنی نزدیک شدن ایران برای ارسال موجود زنده به فضا. یک سال بعد از ماهواره‌های ملی طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رونمایی شد. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد، گام دیگری برای تسخیر فضا. عملیات
فیزیکی ماهواره برای تسخیر رصد
ماهواره نوید نیز در 14 بهمن 90 در جایگاه 3 ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود و نویدهای تازه ای را برای ملت ایران به ارمغان می آورد. ایران همچنین در عرصه طراحی ساخت موتور و موشک های ماهواره بر نیز دنیا را متحیر میکنه.
این موتور از نوع موتور سوخت مایع هست. تو لحظه اول سرعتش بسیار پایینه، صفر، ولی گازهای خروجی از این موتور بالغ بر 1600-700 متر بر ثانیه سرعت داره.
9 بهمن 1391 نقطه عطف در تاریخچه نچندان بلند فضایی کشور، پرتاب موجود زنده به فضا. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم، چه زمانی چه اجزایی جدا بشن، چه قسمت‌های فرمان بپذیرن و کارهایی رو انجام بدن، چه موقع عمل بکنه.
23 آذر سال 1392 حالا نوبت فرگام است که به فضا بره. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا چهارمین ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند. دوازده بهمن 1395 حالا امروز اکثر دانشگاه‌های فنی کشور به مدد همت و تلاش دانشمندان جوان ایرانی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی می‌کنند. از دو ماهواره مخابراتی ناهید 1 و پیام رونمایی می شود. آری، ما در زمینی هوافضا نیز توانستیم.
رونمایی از ماهواره های ناهید، پیام امیرکبیر و بلوک انتقال مداری.
25 دی ماه 97 حالا نوبت به پرتاب ماهواره مخابراتی پیام امیرکبیر رسید.
بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
اما ماهواره بر سیمرغ که حامل ماهواره پیام بود در آخرین مرحله از مأموریتش ناکام ماند.
ماهواره پیام به زمین سیگنال فرستاد اما نتوانست در مدار پیشبینی شده اش قرار گیرد. ماهواره پیام که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده بود بامداد امروز به فضا پرتاب شد و در مرحله پرتاب موفق بود و تا دو مرحله هم خوب پیش رفت، اما در گام سوم و مرحله نهایی سرعت کافی از ماهواره بر نگرفت و نتوانست در مدار بنشیند.
البته یادمان نرود شیرینی موفقیت در صنعت هوافضا به پشتوانه روزهای سختی به دست آمد که دانشمندان کشورمان بارها و بارها آزمایش و تحقیق کردند و حتی گاه به نتیجه نیز نرسیدند، اما به لطف خدا با مشی فاستقیم کما امرت در نهایت به آن موفقیتی که لایق ایران و ایرانی است دست می‌یابد.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
32 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم عشق آغاز شد. ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم که نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آن چه می دانیم بهره می گیریم و نه از آن چه نمی دانیم می پرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید می ترسیم. اقسام مردم. در این روزگاران مردم چهار گروهند. گروهی اگر دست به فساد نمیزنند برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار ندارند، و گروه دیگر آنان که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کردند، لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند یا به منبری فرا رفته خطبه بخوانند. چه بد تجارتی که دنیا را بهای جان خود بدانی و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی. و گروهی دیگر با اعمال آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی آخرت نیستند. خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند. گام ها را ریاکارانه و کوتاه بر می دارند. دامن خود را جمع کرده خود را همانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و درویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند. و برخی دیگر با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم ماندند که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستین نبودند. وصف پاکان. در این میان گروه اندکی باقی ماندند که یاد قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته و ترس رستاخیز اشکهایشان را جاری ساخته است. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می کنند و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده لب فرو بسته و سکوت اختیار کردند. بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خیشتنداری آنان را از چشم مردم انداخته است و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته، گویا در دریای نمک فرو رفتند، دانهایشان بسته و قلبهایشان مجروح است. آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند ناتوانند و چندان کشت دادند که انگشت شما شدند. روش برخورد با دنیا. ای مردم، باید دنیای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده و تفاله های قیچی شده دامداران بی ارزشتر باشد. از پیشینیان خود پند گیرید پیش از آن که آیندگان از شما پند گیرند. این دنیای فاسد نکوهش شده را رها کنید، زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتراسه حتی تو گل و ماسه.
مال ناخنده
شلنگ گاز را به طول و اندازه دلخواه خریداری.
سبیب
چی شده امروز زود برگشتین خانو؟
باشه زود باشه خونه رو جمع جور کن، با جناق عزیزه داری میاد خونه.
چرا مهمونی رو سمت من میگیری؟ بگو خواهر جان داری میاد خونه، دوباره دعوتشون کردی؟
چی ها؟ ناراحتی خواهرم داری میاد؟ چفلکی؟
نه ناراحت نیستم، ولی ناراحت خودشونم که این همه راه رو توی ترافیک از اون ور تهرون بخوام بیان این وره. خب من کارمو بلدم، همچین آشپزی رو بیفته که خودتون خانوادگی کیف کنی.
چی گفتی؟
نه
پس به چی میخندی؟
به کار خودم میخندم.
یعنی چی وقتی را بردی؟ زود باش بیا کمک کن که دیر حالا مهمونا میرسن، یه عالمه کار ریخته رو سرم. زود باش
باش اومدم باشی باش اومدم
اینجا رو مرتب کن، جمع جو کن. وا گاز چرا قاطی؟
با ما سر ناسازگاری داری.
چرا میخندی؟ انگار برات مهم نیست که مهمون داره میاد.
اشکال نداری، مهمون که غریبه نیسته، کنار هم نون و ماست میخوریم.
مگه قطعی گاز خنده داره؟ نکنه کاسه ای داره نیم کاسه است. او سبی
کاسه کجا بود؟ نیم کاسه کجا بود؟
بیدار شدی گلم؟
من میدونم، اما اون سبی چه کاس